بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كلام صاحب فصول و اشکالاتی که مرحوم محقق نائینی قدس سره ما وارد کردن، این رو ملاحظه فرمودید. در حاشیه بر فرمایش نائینی، مرحوم محقق عراقی یک مطلبی دارن که این رو هم عرض بکنیم، که این مطلب در دفاع از صاحب فصوله و در حقیقت مرحوم عراقی هم ملازمه ظاهری را پذیرفتند. مرحوم عراقی می‌فرماید که ما قبول داریم که کلام در مستقلات عقلیه است، ما قبول داریم که عقل استقلالاً در بعضی از موارد میتواند ملاک را و حتی عدم وجود مانع را درک بکنه. به عبارت اخرى، همون مثالی که مرحوم نائینی زدن، میفرمان ما هم قبول داریم که عقل گاهی مصلحت مفسده رو ادراک میکنه و میفهمد که این مفسده مانع و مزاحمی هم نداره. تا اینجا رو میفرمایند ما قبول داریم، اما حرف در این است که از کجا این مفسده بدون مزاحم تمام الملاک باید باشه برای حکم شارع؟ ممکن است که در نظر شارع این مفسده غیر مزاحم، مفسده‌ای که مزاحم نداره، این تمام الملاک برای حکم شارع قرار نگیره. می‌فرمایند که از ربما یر شارع مصلحتن فی صبرهی على ارتكاب العدل القبيح. گاهی اوقات شارع مصلحتی رو میبینه در این که عبد مرتکب یک عمل قبیح بشه، لمصلحت اعظم فی تسهیل الامر علی، یه مصلحتی که بزرگتر هست در کاره، مصلحت تسهیل در کار هست. ایشون می‌فرمایند که عقل درک کرده که این عمل دارای مفسده است، عقل درک کرده که این مفسده در خود این عمل مانع نداره، مزاحم نداره، هیچ مشکلی نداره، اما وقتی در نظر شارع باشه، شارع اینجا ممکن است یک مصلحت بزرگتری در نظر شارع باشه به نام مصلحت تسهیل، که شارع ترجیح بدهد که عبد مرتکب این عمل قبیح بشود برای اینکه اون مصلحت تسهیل از دست نره، و این رو شارع میتونه بفهمه. به عبارت اخرى، فرمایش مرحوم عراقی این است که لازم نیست و دلیلی نداریم که اون چه که تمام الملاک در نزد عقله، همون هم تمام الملاک در نزد شارع باشه. وقتی در اختیار شارع قرار میگیره، شارع ممکنه یک جهات دیگری هم در نظرش باشه. و بعد در آخر فرمودن که و نقول ان مبادئ الحكم لدى العقل ربما تكون دائرته اوسع من مبادئ الحكم لدى الشارع. مبادی و ملاکات حکم در نزد عقل چه بسا اوسع باشد از ملاکات در نزد شارع. و ما هذا الاحتمال کیف یستقل العقل بالملازم واقعا. همین که احتمال بدیم که این اون چه که ملاک در نزد عقله با اون چه که ملاک در نزد شارعه بینشون تفاوت وجود داره، همین مقدار احتمال جلوی ملازمه واقعی رو میگیرد. نعم لا بأس بهی ظاهرن من جهت عدم احراز وجهه. میفرمد ما ملازمه ظاهریه رو قبول داریم. این کلام رو مرحوم محقق عراقی در حاشیه بر فوارد الاصول مرحوم نائینی در جلد سوم در صفحه 61 این مطلب رو مرحوم عراقی اونجا بیان فرموده. ما ببینیم که بالاخره آیا فرمایش صاحب فصول درسته یا اشکالاتی که مرحوم نائینی بیان کردن. در کلام مرحوم نائینی یک نکته ای هست که شاید به نظر میرسه که این نکته سبب برای یک مغالطه شده باشه. نائینی در جواب از صاحب فصول فرمودن که گویا شما از محل نزاع خارج شدید. نزاع ما در احکام و قضایای عقلیه مستقله است. مفروض در احکام عقلیه مستقل مفروض این است که عقل تمام الملاک رو ادراک کرده و ما مبنامون این است که الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد. نائینی در جواب صاحب فصول که فرمود ان الله سکت عن اشیاء، ممکن است که در یک موردی عقل تمام الملاک در نزد خودش رو درک بکنه، اما این مورد از مواردی باشه که شارع سکوت کرده، سکته. نائینی در جواب فرمودن که سکته معنا نداره. وقتی که ما میگیم عقل درک کرده و عقل رسول باطنی از طرف خداونده، اینجا دیگه سکته نیست. سکته اونجاییست که نه پیامبر بیان فرموده باشه و نه عقل او رو درک کرده باشه. اینجا مصداق برای سکته است، مگر اونجایی که عقلم نفهمه. چرا دیگه؟ طبق کلام مرحوم نائینی سکوت اونجاییست که شارع بیان نکرده باشه، عقل هم نفهمیده باشه. اگر در واقع چه در چنین موردی ما حکمی داشته باشیم، اینجا میتونیم بگیم شارع سکته چون پیامبر بیان نفرموده، عقلم درک نکرده، در لوح محفوظم چنین حکمی هست ولی به ما نرسیده. حالا اجازه بفرمایید اینجا ما اشکالمون رو بر مرحوم نائینی عرض بکنیم. اینجا اولا ظاهر این روایت که ان الله سکت عن اشیاء ظهور در همین بیان و تصریح از طریق غیر عقلی داره. ان الله سکت یعنی لم یسره به، لم یقل به، نه اینکه حالا اونجایی که اعتمادن علی عقله اونجا هم ما بیایم بگیم که اونجا هم شاره دیگه سکوت نکرده و به وسیله عقل برای ما بیان کرده. این اولا. ثانیا ما این که میایم تعبیر میکنیم میگیم عقل حجت باطنیه، خداوند در کنار حجت ظاهری که انبیا و رسول هستند یک حجت باطنی قرار داده. خب حجت باطنی در اون موردی است که دیگه هیچ مخالفتی و هیچ تردیدی درش نباشه، و الان در اینجا در این که آیا اون چه که ملاک در نزد عقله همان چیزم ملاک در نزد شرعه، ما تردید داریم. بله اگر واقعا از راه عقل به این نکته برسیم که اون چه که ملاک در نزد عقله با اون چه که ملاک در نزد شرعه یکی هست، خب اینجا عقل میشه حجت باطنی. اما هنوز این اول و دعواست، یعنی ما الان نمیدونیم که آیا اون چرا که عقل درک کرد آیا همون ملاکی در نزد شرعه. به عبارت دیگه ما از مرحوم نائینی سوال میکنیم این روایت که خداوند یک رسول باطنی داره، از این روایت شما میتونید استفاده کنید که اون چه که ملاک در نزد عقله همان چیز ملاک در نزد شرع هم هست؟ نمیشه استفاده کرد. یعنی مخصوصا با این تعبیری که از مرحوم عراقی آمدیم بیان کردیم، ما اگر به نقطه‌ای برسیم که یقین پیدا کنیم اون چه که ملاک در نزد عقل هست همان چیز ملاک در نزد شرع هم هست، اینجا ملازمه درست میشه. ما ملازمه رو در این فرض میپذیریم، ولی ما راهی برای کشف این معنا نداریم. ما قبول داریم که عقل مصالح و مفاسد رو میفهمه، این یک. قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، دو. اما این که آیا همان مصلحتی که ملاک برای حکم عقله در نزد شارع همان مصلحت کافی باشه، این دلیل برش نداریم. و در نتیجه حق با صاحب فصوله، حق با مرحوم محقق عراقیه. ما ملازمه واقعیه را در اینجا نمیتونیم بپذیریم. بله به حسب ظاهر بگیم که ما غیر از این ملاک الان چیزی نمیفهمیم، نمیدونیم آیا یک ملاک اهمی، یک مانعی، یک مزاحمی در کار یا نه. ظاهرا باید بنا رو بگذاریم بر ملازمه. بنابراین تا اینجا فرمایش مرحوم نائینی به نظر ما فرمایش تامی نیست، و فرمایش مرحوم صاحب فصول و مرحوم عراقی این اقرب به واقعه. نظریه صاحب فصول اشاعره گفتن میگن حسن قبح رو نمی فهمیم، اشاعره ملازمه ظاهری رو نمیتونن قائل بشن. نه دیگه، نه ببینید اشاعره ملازمه ظاهری رو هم قائل نیستن، میگن حسن قبح اونیست که شارع بیاد بیان بکنه. در یه موردی که شارع بیان نکرده لا حسن و لا قبح. اما صاحب فصول مرحوم عراقی اینا ملازمه ظاهری رو میپذیرن، یعنی عقل ادراک میکنه که این فعل دارای ملاکه. حالا که دارای ملاک هست، اگر از طرف شارع در خلاف این چیزی نیامده باشه باید بنا رو بگذاریم ظاهرا بر وجود ملازمه. از کجا همونی که ملاک در حالا ببینید در تکالیف ما بیاریم، چون ما از این قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع میخواییم در فقه استفاده بکنیم. شما ببینید، نه ببینید، شما در باب این که عرض شود العدل و حسنون اقامه عدل واجبه ظلم حرامه، این تردیدی اصلا درش وجود نداره. عرض کردم در جایی که برسیم به یک نقطه‌ای که یقین پیدا کنیم همون چیزی که ملاک در نزد عقله ملاک در نزد شرع هم هست، حالا شما ما الان داریم پایش رو مخواهیم درست کنیم ببینیم آیا قاعده ملازمه درست یا قاعده ملازمه درست است. مثلا ببینید در باب همین بحثی که در فقه داریم در هیاکل عبادت، بحث در این است که آیا خرید و فروش بت سمن این معاملش درسته یا نه. خب اینجا به عقل که مراجعه میکنیم، عقل میگه این غیر از فساد چیزی درش نیست، چیزی که درش فسادم هست معاملش باطله. این مقدار عقل میفهمه. یقین هم داریم که در شرع هم این ملاک همون ملاکی است که در نزد شارع هم هست. یعنی به عبارت اخرى ما چطور در سایر مواردی که میاییم از راه تنقیح منات یک ملاک قطعی رو پیدا میکنیم و به نتیجه میرسیم، اگر یک ملاک عقلی برای ما قطعی شد اینجا ما به ملاک عقلی اعتنا میکنیم، اگر یک ملاک عقلی برای ما قطعی شد میگیم همین ملاک در نزد شارع هم هست، و اگر یک ملاک عقلی برای ما مردد شد باز ملازمه ظاهری رو قبول داریم. یعنی در فقه ما الان دست از ملازمه بر نمیداریم با این بیان، صاحب حصول هم دست از ملازمه بر نمیداره. یعنی در موارد زیادی میگه هازا ما حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به شر ظاهرن، احکام برش مترتب میشه. این نتیجه‌ای که ما از این کلام صاحب فصول و کلام ناینی و کلام مرحوم عراقی گرفتیم، میایم روی مبنای مرحوم محقق اصفهانی. حالا روی همین مبنایی که باز در اینجا مقدار دنبال بکنیم این رو، اینجا شاید از کلمات مرحوم شهید صدر هم بشه مثلا شبیه همین مطلب رو استفاده کرد. ایشون می فرماین که ما اگر حسن و قبح واقعی اشیا رو پذیرفتیم به این نتیجه می رسیم که اگر عقل ادراک کرد یک فعلی ملاک حسن درش وجود داره، این ملاک اقتضای تحریک داره. یعنی وقتی عقل میفهمه این عمل درش ملاک خوبی هست، انسان رو تحریک میکنه برای اینکه او رو انجام بده. اما میفرماین ما باید بین این درک عقل که مقتضی تحریکه و احتمام شارع به این فعل و عدم اهتمام شارع به این فعل نسبت سنجی بکنیم. اگر در موردی دیدیم عقل درک می کند و اهتمام مولا نسبت به این فعل اونم وجود داره، اینجا مولا حتما باید بیاد حکمی در این مورد جعل بکنه. اگر جعل نکرده کشف از عدم اهتمام میکنه. بنابراین باز از این عبارت ایشون هم استفاده میشه که به تنهایی ما نمیتونیم بگیم خود ادراک حسن و قب برای حکم شارع کافیه. باید ببینیم بین این ادراک عقل که مقتضی برای تحریکه، شما وقتی عقل
در کسی این عمل یک مصلحتی یک حسنی داره، همین ادراک مقتضی است که شما رو وادار کنه این فعل رو چه کنید؟ انجام بدید. اما این کافی نیست، باید ببینیم که آیا شارع نسبت به این فعل اهتمام دارد یا اهتمام نداره. اگر شارع نسبت به این فعل اهتمام داشته باشه، باید مطابق حکم عقل بیاد حکمی رو جعل بکنه. اگر اهتمام نداشت، اینجا چنین چیزی عرض میکنم که وجود نداره. البته حالا یه تکمله‌ای داره کلام ایشون، و اول کلام مرحوم محقق اصفهانی رو هم در اینجا بیان بکنیم، بعد اون تکمله‌ای در کلام ایشون رو هم ذکر بکنیم. ببینیم که مسئله ملازمه روی مبنای مرحوم اصفهانی به چه نحویه. مرحوم اصفهانی این قضایای عقل عملی را فرمودن هیچ واقعی غیر از تطابق آراء عقلا نداره، هیچ واقعی غیر از شهرت نداره، لذا ازش تعبیر کردن به قضایای مشهوره. اصفهانی میگوید که خب حالا که ما میگیم این قضایا واقعش اتفاق آراء عقلاست، شارعم احد العقلاست، شارعم رئیس العقلاست، پس باید اونم نظرش همین باشه، به علاوه از فرض ما خارج میشیم. وقتی ما میگیم شارع، وقتی ما میگیم این قضایا قضایاییست که عقلا تطابق بر او دارن، عقلا یعنی همه عقلا، خب همه عقلا یکیش هم شارعه. اما میفرماید شارع لا به ما هو شارعون، بلکه شارع به ما هو احد العقلا، بما هو احد العقلا شارع این نظر رو داره. نتیجه این میگیرن که این احکام عقل عملی ملازمه دارد با حکم شرعی. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما لا بما هو شارع، ملازمه دارد با حکم شارع بما هو احد من العقلا، بما هو مثلا رئیس العقلا. اما میفرماین که اگر از ما سوال کنید که خب آقا اینجا فرقی هم وجود داره که شارع بما هو احد العقلا حکم بکنه یا شارع بما هو شارع اون حکم بکنه، میفرماید در نتیجه یکیه، فرق نمی کنه. ما میگیم برای شما که از این راه شارع حکم میکنه، ولی میخواییم بگیم اگر شارع به ما هو احد العقلا حکم کرد، با اینکه شارع به ما هو شارع اون حکم بکنه، نتیجهش یکسانه. یعنی که نتیجهش یکسانه. مرحوم اصفهانی حرفی در اینجا داره، میفرماید که در بین بشر اگر کسی بخواد دیگری رو مد بکنه یا دیگری رو ذم بکنه، مد و ذم بشر در همین مقدار توقف میکنه. یعنی به فلانه میگیم کار خوبی انجام دادی، تحسین میکنیم او رو، یا میگیم کار بدی انجام دادی، تقبیح میکنیم او رو. اما اگر مد و ذم منصور به خداوند باشه، مده صادر از خداوند، مده صادر از مولای قادر، این عین ثوابه. ذم صادر از خداوند عین عقابه. لذا می‌فرمایند مده و ذم بشر نتیجه ثواب و عقاب نیست، اما مده و ذم شارع نتیجه ثواب و عقابه. وقت نتیجه میگیرن، میفرماین که پس ما گفتیم قضایای عقل عملی اونیست که عقلا برش اتفاق دارن، شارعم یکی از اغلاست، شارعم به ما هو احد من الاغلا میاد همین مطلب عقل عملی رو ذکر میکنه و همین حکم رو داره. و چون مدح و ذم در شارع به معنای ثواب و عقابه، پس بین این که شارع به ما هو شارع اون حکم بکنه یا به ما هو احد من الاغلا فرقی نمی کنه. پس ندیده این شد که مرحوم اصفهانی ملازمه رو به این نه که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر به ما هو شارع اون قبول نداره. کل ما حکم به العقل حکم به شر به ما هو احد من العقلا قبول داره. این خلاصه نظریه مرحوم اصفهانیه. اما می‌فرمایند کل ما حکم به العقل حکم به شر به ما هو احد من العقلا با حکم به شر به ما هو شارع اون نتیجه چیه؟ یکسانه. مرحوم شهید صدر در کلام مرحوم اصفهانی خدشه وارد کردن، می فرماین که شما اگر این قضایای عقل عملی رو بگید اغلا به ما هم اغلا، این روحش بر می گرده به حکم عقل. اصلا اگر شما برگردوندید گفتید مقصود از قضایای عقل عملی اونجاییست که اغلا به ما هم اغلا، این برمیگرده به حکم عقل. در حالی که ما در قضایای عقل عملی میگیم اغلا توافق دارن، ممکنه توافق اغلا به ملاک عقل نباشه. اغلا به خاطر میل نفسانی خودشون، به خاطر اون چه که مصلحت برای مجتمع خودشون هست، بیان یه توافقی بکنن. اون چرا که اغلا به عنوان مصلحت خودشون در نظر میگیرن، شارع نباید تبعیت از او بکنه. اون چه که نفع برای اغلا داره یا ضرر برای اغلا داره نمیتونه ملاک برای حکم شارع باشه. تغییر ایشون این است که طبق اون چه که در این تقریرات آمده، فرموده شارع شریک با اغلا در مصالح اغلا نیست. ولا ینتفع بما ینتفعون به ولا يتضرر بما يتضررون عليه وهو غني عن العباد غير محتاج الى طاعتهم. لذا نتیجه گرفتن بر این که اگر اغلا تطابق پیدا کردن لا به ما هم اغلا، چون به ما هم اغلا باشه برمیگرده به حکم عقل، اگر اغلا تطابق پیدا کردن در یک امری که موجب مصلحت خود جامعه بشریه، این مستلزم این نیست که شارع با اینها چه کرده باشه؟ موافقت کرده باشه. مثلا فرض کنید اگر قبل از نزول آیه حرمت ربا اغلا توافق بر ربا پیدا کردن، مصلحت جامعه خودشون رو ربا دیدن، این مستلزمه با این نبوده این شارع هم احد من الاغلا، پس شارع هم موافقت کرده. باز به عبارت اخرى می فرماین اون جهتی که موجب تطابق اغلاست، اون جهت در نزد شارع ممکن مورد قبول نباشه. در نتیجه می خوام بفرمان شما مرحوم اصفهانی که آمدید قضایای عقل عملی رو میگید تطابق آراء اغلا، بین این و بین حکم شرع هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. اگر اغلا به ما هم اغلا باشه درسته، همون حرفی که خودتون زدید، اما اغلا چون به ملاکات دیگری در اینجا حکم میکنن، میفرمایم که چنین چیزی ملازمه بینش وجود نداره. خب این اشکال هم بر مرحوم سعد، بر مرحوم اصفهانی وارده، اشکالی که هر چی متأمل کردیم ولو یه استدراکی خود مرحوم صدر دارن، اما اشکال بر مرحوم اصفهانی وارده. ما تا اینجا طبق همه مبانی، طبق مبنای اشاعره، مبنای اخباری ها، مبنای اصفهانی، مبنای حسن و قبح واقعی، این بحث ملازمه رو مطرح کردیم. حالا یه دو سه جمله دیگر هست برای تکمیلش که فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.